الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرت بعد از اون که اسلام رو ترسیم فرمودند و جایگاه اسلام را به عنوان نهایی ترین و آرمانی ترین دین مطرح فرمودند و بعدم قصد خودشون رو از این که جایی جز این نیست که تمام روح و قلبش رو انسان به اسلام بسپارد رو فرمودند، سخنشون رو آوردن روی این مسئله که اوصیکم عباد الله به تقوى الله و طاعتهی فإنها النجاة غدا والمنجاة ابدا. فرمودن که خب با این توصیه ها که راه دینداری رو یاد گرفتید، خب شرطش این است که حالا تقوا پیشه کنید و اون حفظ خود در دستورات اسلام رو برای خودتون یک زندگی قرار بدید. حالا که معلوم شد که اسلام همه ابعادی که بشر نیاز دارد به نهایت ممکنه براش مطرح کرده است، فرمودن خب بیاد خودتون رو در این دین نگه دارید، این میشه تقوا. دین یه سری نهی دارد یه سری اثبات، فرمود خودتون رو در این نهی و اثبات ها نگه دارید. اون جلسه هم عرض شد هیچ وقت اسلام نمیاد بگه تقوا چیه. تقوا که مثل راست گفتن و مثل دزدی نکردن نیست. تقوا تمام ابعاد دین رو به وحدت رساندن در تصمیم و اراده است. شدت و ضعف هم داره. این که آدم بتونه تمام ابعاد خودش رو با دین به وحدت برساند یه چیزیست. اینه که عرض کردم اون جلسه هم خسته بشیم از این تذکر، مال اینه که این تذکر رو نورش رو نمیبینیم. مثلا به بنده تذکر بدن که آقا مثلا نگاه نکن مثلا به تجملات دنیا، خب یه تذکریست مشخصم هست. خب حالا چند بار تذکر بدن خودم کسل میشه، خب چون میشه بگه آقا دیگه ما رو این قضیه نمی کنیم این کار. اما تقوا چیزی نیست که کسی بگه خب دیگه از این به بعد ما دیگه رسیدیم بهش. به وحدت رساندن شخصیت در تمام ابعاد دین، خب این خیلی کار میبره. برای همین هی باید تذکر داد. اون جلسه عرض شد جایگاه این تذکر اگه به لطف الهی پیدا بشه، میبینید که چقدر شیرین از این تذکر اتق الله. مثلا شما ببینید تو قرآن به شما میگه آقا این کارو نکن این کارو نکن، این به تقوا نزدیکتره، اقرب من تقوا. اما تقوا رو نمیاد بگه چیه، چون تقوا یعنی خود را در تمام این دستورات دین وارد کردن و به یه یگانگی رسیدن. اینه که این تذکر به خودمون که می‌فرماد اتق الله یا می‌فرماد این به تقوا نزدیکتر است، یعنی اگه به اون وحدت جامع دینی می‌خوای برسی این کارم باید بکنی. یعنی انسانی که رسیده است به این که کار فقط برای تقوا، لعلکم تتقون، بناست به یک یگانگی جامعی برسیم از طریق دستورات دین. بعد حالا هر دستوری که ما را به این برسونه این را میبلعد انسان به لطف الهی. وقت این که میگن اتقوا الله یعنی حواست باشید از این یگانگی غافل نشی، یعنی به پدر افراط نباشی، در تفریط نباشی. بعد دوباره حضرت برگشتن به بحث اول خطبه، یعنی این تکه را خوب نگه دارید اول خطبه تا قبل از این جمله‌ای که فرمودن اوصیکم عباد الله به تقوی الله، بحث سر اسلام بود و پیامبر اسلام که چه بزرگ پیامبریست و چه بزرگ دینی آورد، نه چه بزرگ انسانیست و چه بزرگ پیامبریست و چه بزرگ دینی آورد. حالا دوباره برمیگردن به همون، میگن که خب تو اگه تونستی بفهمی که این دین این همه بزرگ است، خب خودت رو در این دین حفظ کنی ببین چقدر تقواست. اینه که فرمودن بعد از این که فرمودن تقوای الهی و اطاعت الهی هم آینده دنیایی تو را نجات میده، از تلفات و خطرات آزاد میکنه، هم محل نجات ابدیت توست، المنجات و ابدا. احتیاج به بحث این نداره، اینا به حمد الله عزیزان متذکرن که یه نگاه به نامحرم نکردن، یه کلمه اضافه حرف نزدن، یه لقمه اضافه نخوردن، اینا همین افق آینده راش روشن و زلال میکنه. یعنی این وجهش که مشخصه، یعنی این اصلا به جد عزیزان رو این عنایت داشته باشن، آنی که میخواید به حکم تقوا یه لقمه اضافه نخورید، یه کلمه فضول الکلام، یه کلمه اضافه که نباید بگی نگی، همان جلومون رو باید ببینیم که این نور میشه جلوی ما را از یک چاه نجات میده. اینا میشد که عنایت داشته باشن عزیزان بهش و بفهمن. حضرت اینجا اینا سریع رد میشن، چون که هر قلبی اینا متذکر است که شما این نماز که خوندین به حمد الله یه وجهش را حتما عزیزان متذکرن، این نماز همینطور جلو ما را روشن میکنه، از چاله و چوله ها نجات میده، صورت ابدیش به لطف و کرم الهی قیامته. در قیامت داریم دیگه که وقتی متوفا را در برزخ میارن، حالا بحث برزخش و بعدم قیامتش، بعد خب میبینید که یه مقداری حیوانات وحشی یه چیز زشت و کثیفی میخواد هی بهش حمله کنه، بعد نید یه ملکی پس میزنه نمیذاره اینا بهش حمله کنه، بعد میگه تو کی؟ میگه من صلاتم، نماز روز قیامت یه صورت داره که دقیقا پس میزنه. همین دنیا شما ببینید فکر غلط را کی پس میزنه؟ شما الحمدلله گاهی ما شما غرق نعمتیم نمیدونیم، اما گاهی خدا نشون میده، گاهی میبینید مدت کمی یهو دو سه روز نمازمون معلوم نیست چطوری خونده، همین دو سه روز معلوم نیست نمازمون چطوری خوندیم، یهو یه فکر اومد، اصلا این فکر رو نمیتونیم دفع کنیم، این فکر کجا بود؟ چیزی نیست، این که همون فکر یک ماه پیشه که یک ماه دو ماه پیش جدید نشده، مثلا شما از سه ماه پیش است که مثلا فلان پول از آقا میخواسته بدون ندست، خب سه ماه از ندست، اما چرا این دو سه روزه همش نمیذاره من راحت باشم؟ خب دو ماه هانیم بود نمازایی که درست میخوندی اینا دفع میکرد، دو سه روز نماز نخوندیم اومد دفع این فکر، فکر که نیست که، یه آزار شیطانیست که اومده است، شیطان را با تقوا میشه دفع کرد. خب نماز خب یکی از بهترین جلوه های ترس، خب این دفع میشه، نماز را غفلت کنی میبینی این میاد. خب حالا این فکر، حالا اگه این فکر همینقدر باشه که دیدیم که به حمدالله نمازهای بعدی توسلات اینا از خدا میخوان خدا یا کمک کن به تو پناه بریم میره، حالا حساب کنید که این نره. چطور میشه نره؟ نماز و عبادت و تقوا و حلال خوردن نباشه. این فکر زندگی میشه. ما گاهی نمیفهمیم که اهل دنیا چقدر مشکل دارن. نگه شما تو اول نمفاتی دارن چه خدایا الحمدلله که ما را مسلمون خلق کردی. یعنی شما حساب کنید اگه این فکر هم مثال کردن این فکر بیاد، خب آد وسیله دفعش نباشد، خب چه کار میکنه؟ ببینید تا کجا میره. خب تا اینکه بری یقه یارو رو بگیری، آبروشو ببری، بی حیثیتش کنی، بگو آقا چرا پول ما نمیدی. خب حالا بعدش چی؟ خب بعدش یه فکری دیگه زایده میشه از این بی تقوایی. حالا دو تا بی تقوایی شد دیگه، چون آبرو مردم رو بردیم برای یه سنار که ازش طلب کار بده. خب حالا این دو تا بی تقوایی دو تا فکر میاره. خب ببینید حالا این دو تا فکر پوچ و مزخرف و لجن چند تا کار ازش سر میزنه. یهو میبینید تمام کارای آدم لجن است، نجس، فاسد است، مثلا همه چی آدمو میگیره. وقتی آدم بفهمه که خطر بی تقوایی چیست، دامن تقوا رو میگیره. بعد که به آدم میگن که آقا این تو رو تقوا ده زیاد میکنه، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، خب اقرب من تقوا، این به تقوا نزدیک داره. یعنی اینا من ای آدم پس باید با همین ها مسئله شو حل کنه. نگه حضرت می فرمان آینده همین فردا و پس ورداد رو تقوا روشن می کنه. خیلی آقا بیدار باید بود. خب شما ببینید چرا، یه بار دیگه هم عرض کردم، یعنی این کم مصیبت هست که خدا حب دنیا رو تو قلب یکی بندازه. خب یه وقت حب دنیا خدایی نکرده تو قلب من میفته، ولی همه هم میفهمم حب دنیاست. خب این خیلی خدا کمک میکنه. بازم پس بالاخره یه عبادتی به لطف الهی نور افتاده است، اینو حب دنیا میبینی پس نمیخریش. اما یه وقت حب دنیا میفته به قلب آدم، آدم حالم میاد که هی دنیا و فکر دنیا و آرزوهای دنیای. خب چی میشه؟ اینه که آینده آدم سیاه میشه. میفرمان حضرت که آدم ها بدونید این تقوا و طاعت الهی یه خورده و یه ذره کار ازش نمیاد. من همه تأکیدم این که مصدع میشم تو این قسمت، این که یک برکاتی که همین دین نیم بند ما به اعتبار خودمونه، به اعتبار خود دین، برکاتی که برای ما میارد این ازش غافل نشین. یکی هم این که آقا یه خورده عنایت بفرمان، بی دینا خیلی وضعشون بده، یخده خدا میدونه بد نیست. یعنی اصلا من نمیدونم جهنم دیگه میخواد چی کار. جهنم ظهور این مصیبتی است که دارد. اینی همین که عرض کردم این نماز من و شما، این حج، چند تا چیز اون ملک ها اطراف طرف ها میگیرن که این آلوده ها و مار و مور نیان. بعد یکی دیگه شون از این طرف میگیره جلوی آلوده ها را، میگه تو کی؟ میگه انا صائمو، که من روزه تو هم. میگه تو کی؟ از پان میگه که من بر به اخوان دم، به بچه مسلمان ها نصیحت کردی، خدمت کردی، اینا را ارزون نگی، اینا نور میشه. به اون بعد پشتیه میگه تو کی؟ میگه من حج دم. بعد یکی است بالا صدا، روایت خیلی عالی است، خیلی هم دلم میخواد این روایت اینجوری هم بحث کنید، اسراری پشت این روایت خوابیده. بعد جالبه که تمام اینا زیر فرمان یکی هم که اون بالا است، اون خیلی قدرت داره، خیلی عطیب تو روایت هم، خیلی نورانی است، خیلی خوشبو، اصلا نمیذاره، خیلی سلطه داره بر همه این مشکلاتی که این میخواد گرفتارش بشه. بعد میگه تو کی؟ میگه انا ولایتوک، من ولایت تو هم. اون ولایتی که پذیرفتی حکم خدا و امام معصوم در جامعه من باید حاکم باشه، میگه من تو را نجات دادم. حالا انصافا خودتون ببینید، بنده که یقین برای شما داشته باشم کسی، اینه بحث سیاسی و حزبی نیست، که یقین بدونید که کسی نتونه مسئله ولایتش را حل کنه، این هیچی نمیتونه گیرش بیاد. چون بقیه این ملائکم که دفع خطر میکنن به فرمان اون ملکن که صورت ولایت هست. خب حالا این مال قیامت و برزخش است، برزخ نازل است، قیامت شدید است. خب حالا این دنیا چی؟ این دنیا جلو آدم نور میشه، نور میشه. وقت ما شیطون نمیذاره بفهمیم که بابا برکت عباداتمونه. اگه بتونه عباداتمونه میگیره، نتونه خب برکاتش را نمیتونه بگیره. چون عبادت میکنیم خب نمیذاره ببینیم برکاتش را. فقط میبینیم کار کارمون حل شد. خب چرا کارمون حل شد؟ چرا هر چی بوش تصمیم میگیره، ده کلینتون تصمیم میگیره عکسش میشه، یه ملا عمر درست میکنه عکسش میشه، صدام رو میخوان ببرن که بهتر بشه عکسش میشه. خب چرا؟ خب جمهوری اسلامی هم همه توته میکنه. خب باز میبینیم که از اهدافش نمیتونن منصرفش کنن. درسته که اگه ما عباداتمون عمیق تر باشه اصلا فکر بد نمیاد که بیرونش کنی، ولی بفرمان حالا فکر بد که اومد، اون عبادات قبلی کمکتون نمیاد که آخرش بیرونش کنی. یعنی این فکر بد مثل اهل دنیا ما رو تا آخر میبره. میبینیم که نه، فقط خستمون میکنه، خوردمون میکنه. حیفه که وقتمون رو مدتی میگیره. شیطون کارش است دیگه، اگه نتونست هیچ کاری بکنه حداقل یخت وقتمونه که میگیره دیگه. گفتن اون عالم بزرگوار در همین مسجد حکیم اصفهان خیلی سالای قبل، میبینید که دیگه میتونسته شیطونه ببینه، بعد شیطون واسطه داره نگاهش میکنه، میگه دور خدا لعنتت کنه، میگه بیا با هم بحث کنه. میگه تو کی که با ما بحث کنی؟ چی داری؟ و یخت بحثشون میشه ده اینا ثابت میکنه این عالمه که تو اصلا چیزی نداری که ما باید بحث کنیم. میگه خب همین که وقت ده گرفتم که مشخص شد ما چیزی نداریم، خداحافظ شما. یو آقا دید عجب کلای سرش ده، یعنی همین هم کلاست، یعنی اینقدر که دیگه شیطون بالاخره این فکره که اوبر. درسته که نور نمازها، نور دعای پدر و مادر، خیش و قمارا رهایت کردن اینا، این نور برد این فکرها، اما بالاخره مدتی که ما رو هلاک کرد کم و زیاد. میفرماد این تقوا چیز عجیبیست، این یگان نگه داشتن خود در دستورات دین. میگه این نمیذاره آینده به این مشکلات بیفتی. چقدر به اندازه ای که خودمون رو هی حفظ کنیم، هی در این مقام رعایت دین به این بزرگی در ابعاد زندگی خودمون. بعد میفرمان این مال دنیاشه. حالا دنیاش هیچی، ابدیت. شما حساب کنید ابدیت، آدم یخته بشینه فکر کنه تو ابدیت همین دستورات دین رو آدم خودشو باش تطبیق بده. خب یه عالم بقا و حضور در مقابل حق. قیامت که بعد نداره که. یکی از این دوستان تلفن میکردن چند روزا، میگفتن خلا تو برزخ آدم هی مثلا بالاخره هست، هی منتظره تا قیامت بشه. وقت تو قیام مؤمن هم من گفت بعضی ها خب برزخ ندارن، در روایت داریم بعضی ها برزخ ندارن، اینقدر خودشون رو اصلاح کردن که اون چه که باید در برزخ گیر بیارند و کامل بشن اینا تو دنیا گیر میارن. اینا در دنیا وقتی فوت کردن مستقیم میرن قیامت، یعنی از برزخ میگذرن سریعا، برزخ ندارن به اصطلاح. خب ایشون میگه خاله اینا چی کار کنن اونجا؟ حالا بعدش چی؟ گفتم مرد حسابی میفهمی یعنی چه آدم در حضور حق و در مقام بقای محض باشه. اگه آدم بفهمه تمام تلاشش نیست که اینم برزخ نداشته باشه. ما گاهی خود دین همین طورست، گاهی حرفا را میذاره تا آدم بهش برسه. حالا میگه دین تقوا باعث شد که در قیامت در بقا باشی. در اون خطبه 83 نهج البلاغه رو این بحث شده است نسبتاً طولانی که این مقام بقا چه مقامی است. شاید دیگه اصلا خدا بالاتر از این چیزی برای مؤمن نباشه که بهش بدیم. بعد که این توصیه رو حضرت کردن که مردم این دین است، تو این دین میشه به تقوا رسید، بعد ادامه فرمایش قبلشون رحب فابلغ ورق قبع فأسبق و وصف لکم الدنیا و انقطاعها و زوالها. می فرماد خیلی خوب ترسون ما را این اسلام و این پیامبر. از اول بحث هستید دیگه، از اول بحث این بود دیگه که این اسلام جاش کجاست. می فرماد ترسون ما را رحب فأبلغ، یعنی این ترس واقعی که آدم بدون چاه کجاست و نیفته توش، خوب خوب رسون. خیلی آمارا میترسونه، درستم میترسونن، اما ترسشون جامع و کامل است. اسلام یه دین عجیبی است که اولا میفهمونه به آدم که کدام کار چاه سا میفتی توش، ثانیاً همه چاه ها را نشونه آدم میدید. خودتون میدونید شما بودایی ها خیلی زحمت میکشن، اما بالاخره از همه چاه ها بیرونه؟ نه والله. اسلام این دین نهایی جامع اولا چاه ها را نشون میده، ثانیاً همه چاه ها را. این خیلی مهمه. همینجا دوباره من تو پرانتز عرض کنم، گاهی عزیزان فکر میکنن از چند تا چاه که بیرونن اینا دیگه بیرونه. شما به چاه هایی که نیفتاده این توش خوشحال نباشی، به چاه هایی که خدایی نکرده اگه همه اسلامو نپذیرین توشید نگران باشی. شما امام بنیانگذار انقلاب رحمت الله علیه رو همونقدر از چاه ها بیرون میدونین که بقیه مؤمنینی که تو سلک و سلوک ایشون نبودن؟ ممکن است امثال بنده خوشحال باشم که از چاه های بیرونه، ولی وقتی با امام خودم رو مقایسه میکنم، نه چرا توی سری چاه ها بودم که نفهمیدم من باید پشت بانی امام باشم و با شادر بیفتم؟ چرا به مؤمنی خودم خوشحال بودم و به کافری شاه ناراحت نبودم؟ نتیجهش هم ببینید یکیه، یعنی نتیجه امام، سلوک امام با سلوک مثلا فلان آقای مؤمنی که اون گوشه نشسته بود عبادت شم کرد یکیه. اسلام امیرالمؤمنین داره که از چشمش اشک و از شمشیرش خون میریزد. این خیلی اسلام عجیبیه. این اسلام اسلامی نیست که شیطان بتونه توش بگنجد. شیطان 6000 سال عبادت کرده است، یعنی شیطان میتونه تو عبادت کردن بگنجد. شما این روایت دارین؟ امیرالمومنین میفرمان وقتی خدمت پیامبر بودم همون اوایل نالهی شنیدم، شیونی شنیدم تمام آسمان رو پر کرد. بعد از وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله، پرسیدم یا رسول الله این چی بود؟ اینا باره هاش اندن دقت کنین. میفرماند که حضرت فرمودن این ناله شیطان بود که ناامید شد. خب شما از خودتون سوال نمی کنین مگه شیطان قبلا ناامید نبود؟ نه. یعنی میشد با دینهای دیگه هنوز شیطان یه گوشه باشه؟ درسته که انسان وقتی حضرت موسی علیه السلام تشریف دارن هر کس به دین حضرت موسی است دیگه معصوم میشه و نجات پیدا میکنه، ولی شیطان امید داره که جایی میرسه که این جواب نمیده. دین میشه به دین حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام بود و بهشتی هم بود و معصوم هم بود، ولی امید داره یه جایی میرسه آخر الزمان که این دین جواب نمیده. شیطان حوصله داره. یهو دید اسلام اومد، اینقدرم که عقل نداشت که اسلام میاد که شیطان اینقدر نمیفهمه، یهو شیونش درمید که حالا اینه چیکارش کنم که دیگه از این به بعد این کشنده ملا جنیا تو سورجه میگن چه خبر شده است آسمان؟ یه خبرهای شده است. جنیا میگن هر وقت میریم میزنندمون دیگه، یعنی میرفتن خبر میدوزیدن از آسمان بعد میزنندمون، نمیتونیم دیگه خبر بدوزیم. اینا خیلی حرف خوابیده از پشتش که پس با بودن هنو اسلام نیامده است، پس حالا که اسلام نیامده است مگه همون مسیحیت حق نیست؟ خب حقه، مسلمانه. شما اونجا بودیم باید مسیحی باشیم. اما چرا شیطان ها در آسمان هنو فعالن؟ میتونن خبر بیارن، دنگ و فنگ درست کنن. این اسلام چه دین جامعی است که وقتی میاد دیگه هم حیله مقدسان نادان هم حیله ابو سفیان ها همه خونسا میشه؟ یه چیزیست این اسلام. این اسلام میفرماد که سه تا چیز، پس یک چاه را نشون میده، دو همه چاه ها را نشون میده، سه به نهایت خطر از چاه ها ما را متوجه میکنه. سومیش هم داشته باشین دیگه. گاهی من و شما دیدن که داریم نماز میخونیم، حضور قلبم داریم، اما منیم بازم کمه. راضی نمی. اسلام وقتی که او به قلب یکی افتاد که دیگه از این حضور قلبا راضی نمیشه. یه حضور قلبی میخواد در حد امامش، یعنی به تشیع امیرالمومنین. اینا یه چیز دیگه است آقا، خبری نیست. اینکه بارها عرض میکنم، همچنین که شما تلاش میکنید یه دین را بررسی میکنید، ببینید خب این شما را تا حضور قلب میرسونه. حالا کدوم حضور قلب؟ اول بحث است. حضور قلب که خدا هست، خب این اول بحث است. حضور قلب که اون حی قیوم است، این اول بحث. البته دیگه حی قیوم نه دیگه، خیلی جلوس. یهو به جای میرسی که او الله هست. مگه میشه اینا رو تو کتاب و درس مدرسه گیر آورد؟ اینا فقط از طریق اسلام پذیرفتن و ناخودآگاه است. شما خودتون دیدین دیگه، گاهی یه محبت. یکی از این دوستان میگفتن، میگفتن من اصلا نمیدونستم آقای قاضی کیه رحمت الله علیه، نه چیزی داشتم. در سفر کربلا گفتن که آقا برو سر قبر قاضی در وادی السلام. گفت رفتیم. ما یهو دیدیم انگار یه احوالات جدید داریم. نماز که میخونیم، ذکر که میگویم، یه معنای دیگه داره. آب بمونم. فهمونده شد که اینا به خاطر اینکه خدمت مرحوم قاضی رسیدی. خب ببینید اینجا که نرفته کتاب قاضی بخونه، که نرفته اصلا درس بخونه، نه، حال قاضی یه ذرهش بهشون منتقل شده است به جهت اینکه رفته از زیارت مرحوم قاضی. حالا شما حساب کن، ما زیارت اسلام میریم و خودمون نمیفهمیم. ما زیارت معصوم اسلام، یعنی این نیست دیگه. این اسلام که معصوم که جدا از اسلام نیست، تو متن آیات است. آیات ما به ما میگه ما یه دیر اهل تطهیر خاص قرار داریم. اینه که احوالات خاصی است احوالات اسلام، که آدم میبینید عجب، هم از بدی بدش میاد، هم بیش از این حرفا بدش میاد. این دومیش هم التفات داشته باشین. فعبلغ رحب فعبلغ، ترسون ما رو این اسلام و این پیامبر از اون چاه ها و سقوط ها. چه ترسوندنی. خوبه خوب کی میفهمه اینا؟ اون کسی که میفهمه ترس متوسط هم کمه است. یه وقت از یه کسی از غیبت بدش میاد، خب میدونه این غیبت بدبختش میکنه. این که مطلب تمام نیست، چقدر بدت میاد. میفرماد اگه وارد اسلام شدی، اونقدر که نهایت نجات هست از طریق فاصله گرفتن از این بدی ها، اون نصیبت میشه. فاسبق عکسش، این مقابل اونه. اونجا بود رحب، اینجا میگه فابلغ، ببخشید، و رقبل، رقبت داد، یعنی خبر داد از راه های نجات، راقب کرد انسان را به راه های نجات. اما چه نوع رقبتی؟ فاسبق، اون نهایت اسبقه، یعنی ریختن به تمام معنا فیض و ریزش کامه. خب داشتم چند روز پیش میخوندم که امام معصوم میفرماد که پدرم، یعنی امام قبلی، که آقا از سر شب تا صبح واسطه بدن عبادت، اصلا هم خسته نمیشدن. چه چیزی امام میبینید که این همه رغبت داره؟ و شما خودتون دیدین دیگه، اگر که مثلا یه آشنی خیلی عزیز بناس مثلا از سفر حج بیاد، از ساعت 3 بعد نصف شب هم میرسه. خب شما ببینید این عشق به این آشنا چطوری شما رو راقب میکنه، میری به پیشوازش، اصلا خستگی نداره. خب حالا شما حساب کنید این رغبت که ما را تا 3 بعد نصف شب و تا صبح نگه می‌داره، حالا اون چه رغبتی است که امام را از سر شب تا صبح در عبادت نگه می‌داره؟ اینه که می‌فرماد این اسلام یه چیزایی نشونه آدم میده اگه آدم واردش بشه. حیف همونطور که ما خودمون رو مقایسه می‌کنیم با اونایی که این یه ذره نهج البلاغه را نمی‌بینن، حالا شما حساب کن ما نسبت به مؤمنین واقعی و اولیا و اینا چقدر نمبینیم. حالا شما اینجا میتونید بفهمید که این رغبت اونا به این که این جور پای دینداری و عبادت و عشق به اسلام وامیستن چی دیدند، چطوری حالا مثلا بنده با جناب عالی خسته نمیشیم نهج البلاغه بخونیم، بیان یه کتابی عادی به ما بدن بخونن هلاک میشیم. حالا شما حساب کنید ما برای 100 نهج البلاغه خوندن خسته نمیشیم، رغبت هم داریم به حمد الله. حالا اون کسی که معاشقه میکنه چی دیده است؟ برای اینکه اونا بفهمیم، اونا ببینیم که الان نهج البلاغه که ما خونیم خسته میشیم. حاضر مثلا اگه براش بگن که آقا مثلا فلان آقا همسایه اون چند تا بچه داره، چند تا بچه‌هاش مثلا مریضن، چند تا مثلا مثل چی گوش میده. اما آقا میگم یه جمله از امیرالمومنین میگم خمیازه میکشه. ببین این جوریه که میتونیم بفهمیم این حالی که در دل اولیا چه حالی است. نمونه هاش دارید که جناب اویس قرنی گفته است که ها امشب شب رکوع، یه شب رکوع، امشب شب سجده، یه شب سجده. خب این حضرت دارن خبر میدن که یه چیزی نشون اولیا داده است اسلام، که اونچنان رغبت دارن که این رغبت نهاییشون به اسلام است. یعنی بخواید و نخواید ما رغبت همون رو پراکنده میکنیم. می‌فرماد که اسلامی آورده است که انسان تمام رغبت‌هاش را به نهایت می‌تونه بندازه به اسلام. نمونش هم ائمه، یعنی ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین، چی گیرشون اومده است که اینقدر راحتن نسبت به این دین؟ یعنی منظورم نیست سختی‌های دینداری عیشه براش. پس اینجا سوال ممکنه بفرمایید که خب ما از این رهبت و از این رغبت چطوری برخوردار بشیم؟ اینجا حضرت در قضیه را نشونی دادن، یعنی این کار آسونی نیست عزیزان. ممکنه شما بگید خب از من از فردا من میخوام اون ترس از بدی و اون شوق به دینداری در خودم ایجاد کنم. نه، این کار میبره. امتحان کنی، باز این که هی اینا رو تکرار میکنم چون این سوالا باید جواب داده بشه، امتحان کنید ببینید چیزی که الانه مثلا یه کتاب باشه که این نوع مثلا برای شما بگید آقا تقوا چیه، واقعا صادقانه هر رافی نکرده باشه یه مرد الهی راه تقوا را جلو شما گذاشته باشه، ببینید چرا راحت میخونید خسته نمیشی. اما یه دی خسته میشن. چرا ما خسته نمیشیم؟ برای اینکه زمینش فراهم شده، حالا یکی یکی هی میریم دنبالش. اسلام اینجوریه، اسلام اول زمینه را فراهم میکنه، به ما میگه آقا یه ترس ناب تو این اسلام هست و یک شوق ناب میخوای آروم آروم. چطوری شوق پیدا کردن تقوا درت به وجود اومد با دوتا کلمه که امیرالمومنین حرف زدن؟ خب این شوق نهایت داره. چطوری الان شما حاضر نیستی؟ ببینی اگه یه نگاه به این نامحرم بکنی کلی اون وحدت دینی از دست میره، اون نگاه نمیکنی، میترسی. خب این ترس نهایت داره، ترس از همه بدی ها، شوق به همه خوبی ها. میگه این توی اسلام خوابیده است. خب پس چطوری به دست بیارم؟ همینجور که تا حالا ترس از بدی ها یواش یواش اومده است، ول نکردیم اسلام و دنبالش رو گرفتیم. چطوری شوق به خوبی ها برای نابترین رغبت ها برام به وجود بیاد؟ خب دنبالش رو باید گرفت. نه که نپرسید که چرا امیرالمومنین نگفتن، آدرس دادن، یواش یواش میشه بهش رسید، ولی مشخص بشید افق کجاست. نه که بعدش میفرماند که و وصف لکم دنیا و انقطاع ها، فرماند آدم رو ساده نگیرید. این پیامبر اومده است برای شما دنیا را خوب وصف کرده، و انقطاعها، بله وصفه انقطاعها، این که دنیا میره اینا برای شما وصف کرد، این کم کاره؟ و شما ببینید چقدر ما بدبخت شدن آدمایی که نفهمیدن دنیا جاش کجاست و زوالها، این که این دنیا از بین میره، هم از ما جدا میشه، هم خودش از خودش نابود میشه در خودش، و انتقالها و اینکه کل این دنیا میاد قیامتا زندگی قیامتی ما رو تشکیل میده اگه ما بهش خوب داشته باشیم. زندگی بدی هم هست. حالا اینا که شد، پس قدم قدم میفرمان این دین اسلام و این پیامبر خیلی خوب دنیا رو برای شما ترسیم کرد، بعد میخوان یه نتیجه گیری کنن. فاعرضوا، خیلی جنبندی خوبی، حوصله کنید. فاعرضوا اما یعجبکم فی حال قلت ما یسحبکم منها اقرب دار من سخط الله و ابعدها من رضوان الله. میفرمان که ای آدم ها، حالا با این توصیفات که این اسلام اومده است، این خصوصیات هم داره و میخواه بگید از چی بترسید، بیاد از چی بترسید. فاعرضوا اما یود، از اون چه که دنیا به طرف شما میاد که شما را شیفتش کنه فرار کنید. باز دقت بفرمان به جمله فاعرضوا اما یعجبکم فیها، یعنی اون چه در دنیا نظر شما رو جلب میکنه فاعرضوا. اعجاب، ما تو فارسی اینا درست مصرف نمی کنیم، ما یه وجهش هم میگیم. اعجاب در قرآن و روایت یعنی جلب نظر کردن، یعنی جلب نظر کردن که بخواد آدمو بکشه به طرف خودش. ما اینا یه وجهش استفاده میکنیم تو فارسی، یعنی تعجب کردن. تعجب کردن به معنای جذب کردن نیست. همیشه میگه مثلا در قرآن داریم که پیغمبر فلا تعجب که، تو جذب اونا نشو که دارن حرف دنیا میزنن. یا یه جا میفرماد جذب اونا نشو که همطور تو جامعه تو شهر، هی از این شهر به اون شهر تقلبه، هی این ور اون ور میرن خوش میگذرونن. اینا نگذ جذب کنه تو را. اینجا میفرماد که ای مردم، این دنیا یه چیزایی داره که میخواد شما را جذب کنه. عرض رودون از اینا برگرد، نگذارین جلبتون کنه. و دیگه چی؟ لقلت ما یسحبکم منها، برای اینکه خیلی همراه موقتیست این دنیا اون قسمت. حالا اینجا یه خورده باب بحثا باز کنیم ببینید یه اشتباهی که ما میکنیم و خود خدا به ما دستور داده است که مواظب باشیم. خدا فرمود که خدا نور آسمان و زمین است. الله نور و سماوات و الارض. خب حواس ما کی پرت میشه؟ که نور آسمان و زمین هم میبینیم، ولی حواسمون جمع زمین و آسمون میشه. این مثال سادش من و شما که اینجا نشستیم، نور من روح من است. روح من است که الان داره حرف میزنه، این صورت من، این چشم من زنده است، براق است، دستام ها ببینید دستام زنده است. حالا اگه این روح من بره از این بدن من بیرون، خب میبینید که نور دیگه نیست، که نور بدن من الان به روح من است. اون وقت دیدین که ناخودآگاه انسان بدن مرده رو که میده وهم میگیره دش. این که از مرد آدم میترسه یه وجهش نیست که ببینید اون نور نیست، اون نور که میگه یه لحظه میده نگار این نور نیست. چرا؟ اون نور جنس خودشه. به قول افلاطون، افلاطون هم حرفش خوبه، میگه که انسان روحش با روح آشناست در عهده، حالا تعبیر ما الست، اونم قبول دارد اون عهده مسل را، نه جسمش با جسم آشناست. اون وقت حالا این حرف افلاطون تمام اینجا عرضم اینه که خب شما ببینید نور بدن من و شما روح ماست. اون وقت گاهی دیده علت این که این گونه من این شکلیه، این چشم من این شکلیه، این چشم این آقا این شکلیه، زیباست، این به جهت روحشه. برای همین هم آنی که روحش رفت بیرون، همون چشم زیبا رو شما ازش میترسی دیگه، اصلا نمیخند باشه ارتباط برقرار کنی. وقت اشتباه ما چیه؟ حالا که این چشم زیبا به جهت اون روح زیباست، چشم ما میبینیم روح ها نمیبینیم. اینجا باعث میشه که حواسمون جمع این چشم میشه، حواسمون چشم جمع این گونه میشه. میفرماد عین این دقت رو داشته باش که یه نوری تو این عالم است، الله نور السماوات والارض. حالا اگه تو حواست بره به اون نور نباشه، حواست به آسمون و زمین باشه، تو مرده نگاه کردی، بعد هیچی گیرت نمیاد. بعد که این رفت، خداوند این نورش رو میگیرد. نور مال خدا بود، انا لله و انا الیه راجعون، همه چیز به طرف خدا برمیگرده به اعتبار نورانیتش. ما میزه بچسبیم، ما خونه رو بچسبیم، بابا اینها یه وجه نور اللهی دارد که وسیله امن تو به. حالا اگه نور خدا برد همین دخمس و نجات. نمونه سادش هم اینا درجه داره. شما گاهی دید بنده خدای نکرده حرف بزنم اما الهی نباشه، دقت کردین برکت نداره، خیلی چیزیات میگیری اما انگار نه تش نور نیست، برکت نداره، کبر میاره. مثلا شما 7-8 جلسه بیان بعد خیلی چیزیات بگین، برین با همه بحث کنین، میگن ببین نمیفهمی. خب این نور نداشتین که شما یه هفته دو هفته سه هفته اومدین کبر گرفتی. چرا؟ برای اینکه نور نبود. خب چی تو میشه که این کلمات نورش میره؟ الله نباشه تو نیت بنده، الفاظ همین ها ممکنه باشه اما میبینین این این تو زندگی ساده. خونه ای که با حرام ساخته شده باشه، یعنی حکم خدا درش جاری نباشه، نور نداره، خونه است اما میبینه طرف عذاب میکشه، فردام همینش عذاب شدیدشه. حاصل قضیه اینا نمونه شد، یعنی به اصطلاح این جنبه وهمیشه. حاصل قضیه این که این دنیا آقا به اعتبار این که لطف خداست تا وسیله نیایش ما با حق بشه، از این جهت اگه نگاه کنیم حق میبینیم. یعنی در واقع یه نوری تو این دنیا میاد برامون روشن میشه که نور حق است. حق هم میفرماد الله نور السماوات والارض. این آسمان و زمین اگه نور داره و فایده داره و برای تو برکت داره به جهت اللهه. چرا الله ول کنی سماوات عرض بگیری بدبخت میشی؟ یعنی اگه زندگی بمونه برای آدم به جای نیایش خدا، این مورد نگاه کردن است. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یا آیه خیلی روش وقت بذارید. یعنی کسرت، کسرت یعنی میز و فرش و خونه و اینا، بازی دون داد کسرت ها، نتیجه شد همه را مرده دیدی، حتی زرتمون مقابر، یعنی شما دیگه همه را مرده میبینید، در صورتی که همه زنده، همه ی عالم زنده است. چطور شد که شما با مرده، با نعش عالم رو بروید، نعش فرش، نعش زمین، نعش درخت، نعش خانه؟ الهاکم و تکاثر، کسرت گرایی کردید، وله بازی خوردید با کسرت ها، در صورتی که باید در این کسرت ها وحدت میدیدی، حق رو میدیدی. حضرت فرمان حواستون باشه اگه از دین فاصله بگیرید، دنیایی که یک همراه بسیار موقتی است اینا میچسبید. خب این دین اومده است که به شما بگه چی؟ فاعرضوا عما یعجبکم فیها. یه چیزایی تو این دنیا هست که اینا شیفتتون نکنه، چیزی نیست. لقلت ما یسحبکم منها، برای اینکه اینا یه همراه خیلی کوچیکه. این خیلی حرف توشه، یعنی نور وجود مقدس امیرالمومنین دارن از این زاویه نشونه میدن بابا این یه یار خیلی موقت هست، اینقدر موقت است که اصلا نگاش نباید بکنی. یار، حالا یارم لغت خوبی نیست، همراه، یعنی اینجا هم همراه یعنی پهلوی ماست، باشیم، باهاش هستیم، این دیوار در دیوار با ماست فعلا، به همین حد این فرمایش هست. بعد میفرمان بدون که اقرب و دارن من سخط الله، یعنی این دنیا رو یخت نگاش کن، دورترین خانه است از اون جهت که در خشم خدا، یعنی در خشم خدا آدم قرار میگیرد با نزدیکی به دنیا و بسیار از رضایت خدا با این ارتباط به دنیا انسان محروم میشه که حالا انشاءالله جلسات آید. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله.